أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداها وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. میلاد مسعود و مبارک صدیق طاهر سلام الله علیها رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما اعزه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین آن بیبی دو عالم و فرزندانش و مولا امیرالمومنین و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشیم ان شاء الله. بحث در صور اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بود که گفتیم صور عدیده ای داره. صورت ثانیه که مورد بحث بود این بود که تکلیف حادث شده باشه و سبب تحقق تکلیف حادث شده باشه، علم به او هم برای شخص حاصل شده باشه. بعد از این دو امر حالا اضطرار به یک طرف معین پیدا کنه، اضطرار به طرف معین باشه، مثل اینکه دو کأس بوده، یکی آب است یکی حلیب هست و قطره ای متنجس واقع شد در احدهما که نمیدونه کدام هست. خب پس سبب حاصل شد، علمم پیدا کرد، ولی هنوز اضطراری به نوشیدن آب نداره. بعد تشنگی برش عارض شد که مضطر شد به این که اون آب رو بیاشامه. آیا در اینجا علم اجمالی منجز است به جوری که باید از اون ظرف آخر که مضطر الی نیست از او اجتناب کند، یا در این موارد علم اجمالی دیگه از تنجز میفته و تنجیزی نداره، بنابراین اونی که مضطر الی هست که می آشامد از اون دیگری هم لازم نیست اجتناب بکنه؟ البته در اینجا ممکنه گاهی یک وظایف دیگری در اثر اینکه علم تفصیلی براش پیدا میشه، مثلا اگر آب رو بیاش آمد رو اضطرار، اون حلیب رو هم که واجب نیست مثلا ازش اجتناب بکند، خب میدونه مثلا بالاخره علم تفصیلی پیدا میکنه این لبش متنجس شده، یا به خاطر اضطرار که تنجس رو به نمیبره که جواز اکل جواز شرب آورده. حالا اونا یک وظایف آخری است که باید در هر جای محاسبه خودشو بشه. فعلا از نظر اجتناب از این، خب در اینجا گفتیم دو قول هست. یک قول این است که اجتناب لازم نیست و این علم اجمالی تنجیز نداره، که این نظر محقق خراسانی در متن کفایه است که گفتیم احد قولیه. و قول آخر این است که اینجا تنجیز وجود داره، ذهب الیه شیخ الاعظم و غیر واحد من الاعلام. دلیل مرحوم آخوند در متن بر عدم تنجیز این بود حاصلش که در اینجا این اضطرار موجب می شود که در مقام بقا ما علم به وجود تکلیف فعلی نداشته باشیم، ولو قبل الاضطرار علم داشتیم به اینکه احد الکأسین در مثال ما اجتنب داره، ولی بعد از اینکه طرب اضطرار به یکی از به اون معین شد به ظرفی که درش آب هست، بعد از اینکه این طرب به این اضطرار شد بقاءن علم اجمالی دیگه منحل میشه و ما علم اجمالی نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه نمیتونیم بگیم که اما هازا وجوب اجتناب داره و اما هازا در مقام بقا. این که حتما اینی که مسترون الیه هست حتما حلاله، حلال واقعی هم هست، حالا طبق اون دوتا نظری که بود یا حلال واقعی است و یا اینکه در ظرف اضطرار به عنوان اضطرار حلال میشه ولو حرمت واقعی هم سر جای خودش باشه، این بالاخره وجوب اجتناب نداره. این یکی هم شک بدی است، نمیتونیم بگیم اما هازا و اما هازا. پس در مقام بقا علم اجمالی وجود نداره. وقتی علم اجمالی وجود نداشت تنجیز حدوثاً و بقاءاً دار مدار علم اجمالیه، معنا نداره علم اجمالی نباشه، علت نباشه، معلول باشه. پس علم اجمالی که نبود تنجیز هم نیست. بنابراین ولو این که اون ظرفی که مسترون علیه نیست واقعا تکلیف روی او باشه و اون ظرف متنجس باشه، اما این تکلیفیست که تنجس نداره، مثل موارد شبهات بدویه که در شبهات بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست اونجا ممکنه تکلیف واقعا باشه اما تنجیز نداره، تنجس نداره. اونجا اینجا هم همونطور میشه. این استدلال محقق خراسانی در متن کفایه است. بر این استدلال وجوهی از مناقشات وجود داره که همین وجوه مناقشه در حقیقت ادله قول ثانی است و قائلین به قول ثانی در حقیقت به این مناقشات این قول تمسک میکنن و میگن تنجز هست برای اون طرفی که مسترون الهی نیستش. مناقشه اولا که در متن خود کفایه ذکر شده است و پاسخ دادن ایشون ازش همون نقض بود که مل فرق بین اینجایی که اضطرار پیدا می شود لاحقا و اونجایی که بعد از علم اجمالی یکی از اطراف علم اجمالی موضوعش از بین میره. مثلا دو کأس آب بوده، علم اجمالی پیدا کردیم احد ما متنجس شده، باد زد یکی از آبا ریخت، خب اونجا یا تنجس برقرار هست برای اون کأس باقی مانده یا نه؟ همه میگن بله. یا یکی از اونها از محل ابتلا خارج شد، یک کسی اون آبو برداشت برد که دیگه از محل ابتلای ما خارج شد رفت، اینجا هم آیا برقرار هست یا برقرار نیست؟ باید از اون کس دیگر اجتناب بکنیم یا نه؟ میگن بله. خب ما نعنفی هم همونجوره، مفقود بشود یا از محل ابتلا خارج بشود، یا اینکه حتی گفتیم اسیان کند و بیاشامد، حالا دیگه اون که آشامد رفت به کارش، این که باقی مونده کسی میگوید که اینجا علم اجمالی نداریم دیگه نمیتونیم بگیم اما هازا حرامه، اون که دیگه حرامه چه معنا داره؟ اون که خورده شد، اون که موضوعش منتفی شد، اون که از محل ابتلا خارج شد، اونجا هم نمیتونیم اما بگیم. همونطور که اونجاها اما نمیتونیم بگیم، ولی میگید علم اجمالی منجز همون علم اجمالی سابق، اینجا هم همینجور. جوابی که آقای آخون قدس سر رو از این نقض دادن این هستش که فارق بین اون موارد و ما نحن فی موجود است. فارق اینه که فرمودن در اون موارد قبل از اون فقدان، قبل از اون خروج از محل اطلاع و قبل از مثلا اون اسیان، شما علم به یک تکلیف مطلق که محدود نیست پیدا کردید که یک اجتنب بر دوش شما آمد. این اجتنب قیدی نداره، یک اجتنب مطلق. پس اون گردنگیر شما شد. اشتغال یقینی برای شما قبل از اون فقدان، قبل از اون خروج از محل ابتلا و قبل از اسیان، یک اشتغال یقینی به یک اجتنب مطلق پیدا شد. حالا بعد از اینکه یکیش از مفقود شد یا از محل ابتلا خارج شد و اسیان شد، نمیدونید اون تکلیفی که اشتغل از امت و کنبهی از عهده او خارج شدید یا نه. عقل میگه اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینیه، یعنی عبد وقتی فهمید مولا یه تکلیفی به دوشش گذاشته، عقل مستقل است به این که حق مولویت مولا این است که تو یقین کنی اون چیزی که به دوشت آمده پاسخشو دادی. این یک مدرک عقلی است، یک حکم عقلی است. اشتغال یقینی یقتزل براعت الیقینیه یک مدرک عقلی و فطری انسانه که فهمیدی مولا خواسته ای به دوش تو گذاشت، باید بدونی از این خواسته تخلص پیدا کرد، بیرون آمد. مگر مولا خودش یه اصل مرخصی یه چیزی بیاره که در معرفی نیستش. این در اون موارد این چنینیه. فلزاست ما در اون موارد نمیگیم علم اجمالی باقیه هنوز هم، نه، میگیم به علم اجمالی سابق یک اشتغال ذمه ای درست شد، تکلیفی مسلم منجزن به دوش شما آمد، اما این از عهده او برآمدید یا نه نمیدانید. اما در ما نحن فی اصلا من البدو من بدو الامر، شما یه تکلیف مطلقی به دوشت یقین نداری آمده. ممکنه متنجس همینی باشه که مسترون الیه، و اگر این باشه از اول تکلیف این بوده که اجتنب ان تا اضطرار پیدا بشود. بیش از این به تکلیف یقین نداره. شاید این بود، شاید هم رو اون یکی بوده که اطلاق داره و مقید نیست و محدود نیست. پس لعل یه تکلیف مطلقی باشه، جازم نیست بگه یه تکلیف مطلقی متوجه شما شده. پس اصلا در موارد در مانه نفی که اضطرار پیدا می شود، اشتغال ذمه به یک تکلیف مطلق پیدا نمی شود. فقط احتمال داره یه تکلیف مطلقی به دوش من آمده باشه، نه جازمم، نمیدانم. و تکلیف محتمل تنجزی نداره، اشتغالی به وجود نمی آورد تا اینکه براءت یقینی بخواد. اون مال اشتغال یقینیه که براءت یقینی بود، اصلا تکلیف مطلق. مطلق بود یا مقید بود؟ بله، همه تکالیف درسته، مقید به این است که مالم تستر الی، این درسته. اما میدونید که این یکی چون الان که اضطرارش حاصل شده علم پیدا کردی، پس از اول میدونی تا این زمان بوده به خاطر قیدش دیگه، به خاطر قیدش تا این زمانه. این فرمایش آقای آخوند در متن کفایه است. مناقشه‌ای که در این جواب شده، محقق خویی و غیر ایشون این مناقشه رو دارن، این است که اضطرار این قید عقل، این قید شرعیه، ولی بقای موضوع عدم خروج از محل ابتلا و امثال اینا قیود عقلیه. فرقی نمی کند، بالاخره تکلیف مقید است، محدد است. این هم که میگه اجتنب انهازا، یعنی اجتنب انهازا مادام کونهی موجودن، اگه موجودم نباشه میگه اجتنب انهازا. این مادام کونهی موجودن، مالم یخرجن محل الابتلا، چون اگه خارج از محل ابتلا بشه تکلیف لغوه، به یه چیزی که محل ابتلا ما نیست چاره بگه از اون اجتناب بکن، چه معنی داره؟ اون مستنب هست تکمیناً از او، دیگه لازم نیست حل بده او رو و بعث کنه او رو به اینکه اجتناب کنه ازش یا زجر کنه از ارتکاب او، خودش تکمیناً مجتنب از اوست و اجتناب حاصل است. بنابراین این که شما میفهمید اونجا تکلیف مقید و محدد است اینجا نیست، این مقبول نیست، هر دو جا محدد و مقید است، منتها در موارد اضطرار عقلا مقید نیست، شرعا مقید، چون شاره برده لطف فرموده فرموده و الا میتونه شاره بگینم نه خودتو بمیری چه کاری تو بمیری، اینجوری نیستش که عقلا مقید باشه. اما این طرف، اما اونجایی که موضوع نیست و از اونجا مقید است به بقای موضوع، به عدم ابتلا، متعقلا. بنابراین فرقی بین المورده نمی کنه. ما اگر اونجا بناست در اثر اون تقید علم پیدا نمی کنیم به یک تکلیف مطلق، اونجا هم بدون نمی کنیم. اگه اینا مانع نیست از تنجز، این تقید ها در اینجا، اونجا مانع نیست. بنابراین فرقی از این نظر بین المقامین نیست. ما باید دنبال یه وجه وجیهی بگردیم، پیدا کنیم، ببینیم که چجور شده که در این موارد تندیس هنوز باقیه. وجهش همونه که خودتون گفتید. وجهش چیه؟ وجهش اینه که قبل از تروب اینا میدانیم یه تکلیف منجزی به گردن ما آمد و اشتغال پیدا کردیم اون زمانی که هنوز این حالات پیدا نشده بود. اشتغال یقینی یقتضی البراءة الیقینیه، یعنی اگر واقع الامر این باشد که اون تکلیفی که به وجود آمده بود اینجا موضوعش هنوز باقی است، اون تکلیف واقعا همین است که موضوعش باقی است و نریخته، یا ابتلا به او از محل ابتلا خارج نشده یا هنوز عصیان نشده، اگر اینا باشه و در مانه نفی اضطرار بهش پیدا نشده، خب این تکلیف به واسطه اون منجز شد، گردن گیر شد یا نشد؟ شده. الان این اگر این گردن گیر شده باشه، من پاسخشو دادم؟ نه. عقل میگه هر چیزی اگر عامل گردن گیری براش پیدا شد، تو دیگه باید یقین کنی از عهده او در برآمده. این حق مغلا بر گردن عبده. بله، همون گردن گیری اول باید پاسخ داده بشه که اگر او گردن گیر شده من پاسخش رو بدم، چون در اون زمان مانعی از گردن گیری نبود. اگر اون این باشه که عقل میگه هر وقت یه چیزی عامل گردن گیریش پیدا شد نسبت به مولا، تو باید بدونی از اون خارج شد. این حق مولاست بر عبدش، یعنی اون علم اجمالی. بله،
بعد الاضطرار. وقتی نیست این قاعدتون عقلیه، قاعده عقلیه قضیتون حقیقیه، قضیه حقیقیه و منبوط به اون نرکشه، مرسوم به اون وصل بشه، وصل نیست که چیزی
خود ایشون نداریم به خود ایشون، از خود ایشون گرفتیم به خود ایشون داریم جواب بدیم. خوب دقت بفرمود، خود ایشون در موارد نقص چه فرمود؟ نفرمود علم اجمالی باقیه، فرمود چون شما اشتغال یقینی پیدا کرده بود، کردی به واسه اون علم اجمالیه، اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینیه. این فرمود، دیگه نفرمود الان هم علم اجمالی شما دارید، بابت هم علم اجمالی است که در حدوث بود، در حدوث بود. میگه اونجا گردنگیر شما شد در موارد نقص. در موارد نقص میفرمود که این با اون علم اجمالیه اگر تکلیف در این ما بقیه باشد گردنگیر شما شده بود. نه الان
حتی در واقع جدل ایشون میگه نه فرق بین اصطلاح غیر شرعی که وقتی شرطش اومد اصطلاح اومد مالم تصدره، اصطلاح که اومد این حتی مالم تصدره که اومد دیگه اون تکلیفه برداشته میشه، اما در فقدان و عدم اطلاع که دیگه این چیزا قبول
پیدا برداشته نمیشه. این موضوع نیست، موضوع عجبه، عجبه موضوع نیست. میگه اشتنه بنها
همین، میگه تکلیف شما چون تغییری ندارد و مطلق
میدونم ندارد، اما اگه موضوعش نبود بازم میگه اشتنه. ها پس آقای آخون عجل و شعنن هست که از این، پس چه فرموده آقای آخون قدسه؟ میفرمایند که اینجا اشتغال یقینی یقتضی البراءت به اون ما سبق نگاه میکنه، میفرماید که در جایی که اضطرار بوده است از اول تکلیف شما محدود بوده، پس یه تکلیف مطلقی رو اون موقع اشتغال به او پیدا نشده. احتمال داره به یک تکلیف مطلق من اشتغال پیدا کرده باشم، احتمال داره. چرا؟ برای اینکه اگر تکلیف رونی باشه که من اضطراری به اون ندارم، بله من به یه تکلیف مطلق اشتغال پیدا کردم، اما اگه تکلیف من روی اونی بوده که من اضطرار بعدم پیدا میکنم، پس من تکلیف محدودی داشتم. پس اشتغال یقینی به یک تکلیف مطلق که من باید فراغ ذمه از اون پیدا کنم پیدا نکردم، اما در اون موارد نقص از اول چون قید نبوده تکلیف چه اونجا بوده چه اونجا بوده مطلق بوده. پس شما علم به یک تکلیف مطلق اون موقع پیدا کردی، بنابراین اشتغال یقینی یقتضی البراءت الیقینی. جواب اینه که آقا همون اون موقع هم که من چه در موارد نقص چه در اون مورد، اونا هم مقیده، اونا هم مطلق نیست، به موضوع، اونا هم به موضوع مقیده یا به عدم ابتلا مقید است، فرق نمی کنه. من تو اون تقید عقلیه، اونا اون در اصطلاح تقید شرعیه، فرق نمی کنه. این به خدمت شما عرض شد که نقض راه اول. اشکال دومی که در مقام شده به مرحوم آقای آخوند قدس سر رو که در مصباح الاصول این اشکال رو بیان فرمودن، بله میگیم که چی؟ میگیم در همه این صور اینجور گفته میشه که من اون موقع فهمیدم یه تکلیفی به دوش من آمد، مقید، درست؟ مقید به چی؟ یا به اضطرار یا به یا در این موارد به اینکه تا مادامی که موضوعش باقی است یا ابتلا حاصل نشد. اون موقع فهمیدم یه تکلیفی که مشروده به این شرایط به گردن من آمد. الان نمیدونم که آیا اون تکلیفی که به گردن من آمد، اون تکلیف من از عهدش برآمدم یا نه؟ اگه اون تکلیف تکلیف مقید باشه، خب الان چیزی به عهده من نیست. اما اگه اون تکلیف مقید نباشه، الان بر عهده من هست. من یقین کردم یه چیزی به عهده من اومد، اون که حالا انشاءالله در تتمه کلام بچه سومی که میگیم این روشن‌تر میشه در اونجا که چجوری این چیزی که مردد بین این دوتاست منجز میشه. اشکال دوم و مناقشه دومی که محقق خویی دارن بر محقق آخوند این است که این حرف نادرسته که شما بفرمایید در مقام بقا علم اجمالی ما منحل میشه. علم اجمالی منحل نمیشه، پا بر جاست. معلوم بالاجمال هست که از بین میرود به واسطه استرا. علم سر جای خودش باقیه، علم از بین نمیره. همین هم ایشون میفرماد علت هست برای اینکه در موارد نقض میگیم تنجیز باقیه. اگه شما اینو از دست ما بگیرید هیچ راهی برای بقای تنجیز نداره. میفرمایند که ما حالا هم علم داریم که یا اون واجب بوده یا این واجب. این علم ما که ابد نمیره که. الان هم این علم سر جای خودش باقی، اما هازا واجب و اما هازا اجتنب دارد، اما هازا اجتنب دارد. این بله ایشون فرموده است که العلم باق به حاله انما المرتفع بالاسترار هو المعلوم للعلم به. مثلا ما علم داشتیم به این که این زنده است، این فوت شد. علم ما به این که زنده بود که ابن نمیرم تو باقی، اونی که ابن میره زنده بودن اینه که حال مرده، ولی علم به این که زنده بود که ابن نرفته. این فرمایشی است که در مصباح الاصول ذکر شد. حالا ما لا نتعقل هذا الكلام، وقتی میدونیم در مقام بقا، یعنی میگید علم من که سابقا علم داشتم، بله اون موقع علم داشتم درست، حالا میدونم که اون موقع علم داشتم اینم درست، علم به علمم دارم، ولی میشه آدم یقین به انتفاع معلوم داشته باشه علمش حالا هم به همون معلوم باقی باشه؟ این چجور تعقل میشه که الان علم داشته باشم اما هازا یجب الاجتناب عنه و اما هازا در مقام بقا؟ اگر می دانیم این اضطرار بهش تاری شده و حلال شده واقعا، حلال شده واقعا در مقام بقا، چجور تو نفس من یه قضیه منفصل باقیه یا علم دارم که این یا این یا اون؟ بله علم دارم که سابقا این چنین بود قبل از تروب این، اونو علم دارم. او علم ابن نرفته که بله قبلا اینجوری بود، اون علم در نفس من باقیه، علم به اونم در نفس من باقیه، علم به این علمم باقیه. منتها اینجا تسلسل باطل نمیشه، چون همین که نفس غفلت کرد دیگه تسلسل علوم از بین میره. بنابراین اینی که در مصباح الاصول فرموده است اون علم باقی است، معلوم از بین رفته است، ولی اون علم باق به حالهی، اگر مقصود این است که علم باق به حالهی، همون حرفی که در بحث مشتق زده میشه که یعنی فی زمانهی، الانم میدونم در گذشته این علم بوده و حالا میدونم بوده، علم دارم به این که اون موقع بوده، این درسته، ولی این نافع نیست. برای کسی که میگوید میخواد بگوید که تنجیز دائر مدار علم است، نه که میخواد بگه قبلا تنجز شده اشتغال یقینی یقتزل برایت علم. اگه میخواد بگه که تنجیز دائر مدار علم است حدوثن و بقاءن، خب میگه علم الان نیست که در متن کفایه ابتداعا آقای آخوند اینجوری کن ظاهر عبارتشون باشه، اگرچه بعد از که از نقض و جواب میدن باید بگیم که یه مقداری تعدیل کردن فرمایش خودشون. بنابراین این حالا مراجعه هم بفرمایید اگر تقریبی و بیانی برای فرمایش محقق خویی دریافت فرمودید بفرمایید که ما هم استفاده کنیم. اجالتاً اون چه که در ظاهر مصباح الاصول آمده ما نمیفهمیم که این فرمایش ایشون و تعقل نمیکنیم فرمایش ایشون را که بگیم بله معلوم از بین رفته ولی علم باقی است. این تعقل به این که ما علم پیدا کنیم معلوم نیست ولی علم باقی است به این معنا که علم بالفعل باشه نه مال سابق باشه، نه علم به علم سابقمون باشه، اونا چرا؟ اما الان فی مقام البقا علم داشته باشم این تعقل نمی کنیم، با اینکه میدانیم معلومش از بین رفته. این انفکاک که معلوم نیست علمش هست این تعقل نداره اگر در همون بقاء العلم باشد. اما اگه نه بقاء العلم نیست بلکه به این معنا، یعنی بقاء العلم برای زمان فعلا، اما بقاء مال گذشته بله میدونم در گذشته اینجور بوده همینطور حالا علم دارم که در گذشته اینجور بوده، این اشکالی نداره، ولی اون نافع به حال ما نیستش که قبلا بوده. حرف سر اینه که اون علم قبلی حالا چه نفعی داره؟ بله چون الان علم نیست میگیم این حتما حلاله، این هم شک داریم شبه بدوی است مقرون به علم مالی نیست. ولی علمتون باقی الان هم نه ولی که قبول داریم نه ایشون بله این که حرف حرفیست که زده شد و عرض میکنیم، ولی فرمایش مصباح الاصول این نیست. مصباح الاصول میفرماید که بله علم شما هنوز علم شما الان باقیه معلوم از بین رفته. میگیم علم ما که خلافا لای آخوند میگیم علم شما باقیه، مقصدون چی از این که میفرماید علم باقیه؟ یعنی الان هم من علم دارم به این قضیه منفصله؟ این معقول نیست با اینکه میدونم معلوم بشه به این رفته. اگه میخواید بفرمایید بله من سابقا علم داشتم، اون علم سابق من متبدل نشه، شک ساری حاصل نشده که اون علم سابق من به این بره. بله حرف نه به خاطر این میگیم نافع نیست، به خاطر اینکه ایشون در پاسخ این سوال که تقریر اینجوری میفرمایند مطلب آقای آخوند را که تنجیز دائر مدار علم از حدوثن و بقائن، نمیشه بگی الان علم نیست تنجیز هست. در مقابل میگه آقا علم هست الانم، در مقابل این پاسخ به این سوال که حرف آقای آخوند هستش که ظاهره که متن کفایه ابتداعا این هست که ما دائر مدار علمیم، خب بله قبل از طرف و اضطرار علم بود، بعد از طرف و اضطرار دیگه علم نیست. چون علم نیست تنجیز معلول علمه، علت نیست که علم باشه علم پس تنجیزم نیست، ده ایشون میفهم علم هستش معلومه بین رفته، علم که هستش میگیم چه علمی هستش؟ اونی که آقای آخوند میگه میفرماید این است که همینطور این علم منجزه باید همینطور باقی باشد. شما میفهمید این علم همینطور باقیه؟ یعنی الانم در نفسم که مراجعه میکنم اما میگم این به ضروره خلاف وجدانه. اگر میخواد بفرماد که نه، اون علم سابق وجود داره، اون علم سابق از بین نرفته، چون من شک ساری پیدا نکردم. انسان در علم تفصیلی هم ممکنه شک ساری پیدا کنه، یا قبلا یقین داشته به یه چیزی الان شک میکنه که اون اصلا درست بود یا نبود. در علم اجمالی هم ممکنه شک ساری بله انسان پیدا بشه. بله میخواد بفهمه شک ساری پیدا نشده و اون علم قبلی هستش، اون که آیا آخون قبول داره و میگه اون نافع نیست، چون معلول تابع بقای علت است، علت سابق که به درد معلول حالا نمیخوره، باید حالا علتش با همراهش باشه. همین داره میگیم نیومده. نه با این که شک ساری نیامده است میگیم علم دیگه بقاءن معنا نداره. چرا؟ چون علم بلا معلومه، علم بلا معلومه، میدونیم اون ابن رفته، چطور علم پیدا میکنم؟ علم بلا معلوم معنا نداره باقی باشه. نجاست که فایده نداره، نه نجاست که فایده نداره. اگر نجس هم باشه حلیت اکل و شرب داره، یقینا اینجا جاییست که حرام نیست واقعا اکل و نجس یا شرب و نجس. به نجس که کار ندارم، به حکم کار دارم. علم به چی؟ آره، ولی فایده نداره نجاستی که حکم، اما نجاستی که فایده نداره. علم به این که اجتنب کار داریم به، اما نجسی که یجوز و اکلو و یجوز و شربا، این که اثری نداره بر من. اون اجتنب اگر کسی اون هر رو هم بزنه که مثلا حضرت امام قدس الله رو اینجوری میگن، ولی معروف اینه که نه اجتنبم نیست، اون اجتنب مثل اجتنب مرده است، یعنی خاصیتی نداره چون غیر فعلیه دیگه، درست؟ چون با اضطرار اجتنب اگه از بینم نره مثل چیه؟ مثل اجتنب در موارد شبهات و بدویه است، هستش اما کارآمدی نداره. اینجا هم همینجوره، ایشون هم قبول دارن که بالاخره الان حلاله بر من. این از این طرف. پس بنابراین این هم جواب دومیست که دادم. جواب سوم که حالا فقط نامشو ببریم دیگه وقت گذشته، فرمایش خود آخونده است در حاشیه که بر فرمایش خودش در مت اشکال فرموده، که انشاءالله برای فردا و صلی الله علیه.